سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از توافق اسرائیل و حماس بر سر مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کرده. اما سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه. گوترش در بیانیه ناوقت روز گذشته از همه طرف ها خواست که به شرایط توافقنامه به گونه کامل پایبند بمانند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان گفته که باید همه گروگان ها با عزت آزاد شوند، آتش بس دائمی تضمین شود و جنگ یک بار و برای همیشه هم متوقف شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه گفت که اسرائیل و حماس در نتیجه مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، روز گذشته عازم هند شد. آفزی احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک پیام صوتی و کتبی که ناوقت روز گذشته در صفحه اکس یا تویتر سابق منتشر شده، گفته که متقی پس از شرکت در نشست‌های در مسکو به دعوت رسمی هند عازم دهلی نو شده. به گفته او، متقی در این سفر با اس جی شنکر، وزیر خارجه هند، و شمار از مقام‌های دیگر آن کشور در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، تجارتی و گسترش روابط میان افغانستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 2021، این نخستین سفر یک مقام بلندپایی حکومت طالبان به هند است که به گفته رسانه‌های هندی برای 5 روز برنامه ریزی شده. امیر خان متقی که نامش در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و از سفر به خارج منع شده، پس از آن به هند رفته که کمیته تحریم های شورای امنیت به درخواست دهلی نو به طور موقت برای سفر او اجازه داده است. ایران یک جوان 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از رد اتهام جاسوسی علیه او از زندان آزاد کرد. ژان نوئل، وزیر امور خارجه فرانسه، روز گذشته آزادی لنارد مونترلوس از زندان ایران را تایید کرد. گفته شده که مونترلوس قرار است امروز عازم فرانسه شود. او در 16 جون سال روان میلادی در جریان جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، انگام سفر گردشگری با بایسکل و عبور از خاک ایران در شهر بندر عباس بازداشت شده بود. نهادهای عدلی و قضایی ایران روز دوشنبه اعلام کردند که این شهروند فرانسوی آلمانی از اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه تبرئه شده. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی یک روزه حریفش بنگلادش را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. بازی روز گذشته با برنده شدن قرعه از سوی بنگلادش آغاز شد. بازیکنان بنگلادشی بتینگ یا توپزنی را انتخاب کردند و توانستند 221 دوش انجام بدهند. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان باز دست دادن 5 بازیکن در آور 47 هدف تعیین شده را تعقیب کردند. این نخستین بازی از جمع 3 بازی یک روزه است که میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش برنامه‌ریزی شده. بازی دومی سلسله در 11 اکتبر و بازی سوم و نهایی در 14 اکتبر میان دو تیم برگزار می‌شود. پیش از این در سلسله بازی‌های 20 اوره میان دو تیم، افغانستان 0-3 در برابر بنگلادش با شکست مواجه شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. اسرائیل و گروه حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه بر سر مرحله نخست طرح صلح توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته که آغاز یک صلح پایدار است. جزئیات در جریان این برنامه. سازمان نت بلاکس که ناظر شبکه اینترنتی است، تایید کرده که شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت در افغانستان محدود شدند. مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی سازمان خبرنگاران افغانستان در این مورد می‌گوید:
باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه، واقعیت ها پوشیده خواهد ماند و روایت های طالبانی تنها انعکاس داده میشه.
شهروندان افغانستان در مورد محدودیت بر شبکه های اجتماعی در این کشور چی میگویند؟
خواستم من هیچ یک شهروندی است که این منجر به قدر دائم تلفون های همراه و انترنت نشه.
ما از مقامات میخواییم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان انترنت هم محدود نسازن.
و در ادامه، 24 سال از حمله امریکا بر افغانستان گذشت. روایت های افغان ها از آن زمان چیست؟
حمله شپمی هیرانه ده تشپیل خواهد تیارو و دبامونو و گناه خلق خواهی را مکتول ده کورون پا کورتو که پردو ده طالبان ده سقوط رست در جان رو بدل شو.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتان، نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه سبدوم میزان 1404 خورشیدی برابر میشه با 9 اکتبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل و گروه حماس بر سر اجرای نخستین مرحله یک طرح صلح به توافق رسیدند. اما از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این توافق پس از مذاکرات در مصر برای پایان دادن به جنگ در غزه صورت گرفته. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشته که من با افتخار اعلام میکنم که اردو، اسرائیل و حماس مرحله نخست طرح پیشنهادی صلح ما را امضا کردند و افزوده است این بدان معناست که تمامی گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس به زودی آزاد خواهند شد و نیروهای اسرائیلی به عنوان نخستین گام به سوی یک صلح قوی پایدار و دوامدار به خطوط توافق شده عقب نشینی خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه کتبی با اشاره به گروگان‌هایی که در نزد حماس قرار دارند گفته است اگر خداوند بخواهد همه آنان را به خانه باز می‌گردانیم. نتانیاهو همچنان گفته که کابینه اش را روز پنجشنبه برای تصویب این توافق فرا می‌خواند. اما نیز تایید کرده که توافق برای پایان جنگ در غزه به دست آمده و گفته که این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و مبادله گروگان‌ها و زندانیان می‌شود. اما این گروه در بیانیه افزوده که از ترامپ و کشورهای تضمین کننده خواسته است تا از اجرای کامل آتش بس از سوی اسرائیل اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهور ترامپ بامداد چهارشنبه 8 اکتبر گفته که ممکن است در آخر هفته جاری به مصر سفر کند، جایی که نمایندگان ویژه او برای تامین آتش بس و آزادی گروگان‌ها در حال گفتگو هستند. ترامپ در شبکه اجتماعی خودم چنان نوشته که برخورد عادلانه با همه طرف ها صورت خواهد گرفت. این یک روز تاریخی برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل و تمام کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا است. این پیشرفت مهم در روز سوم مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شهر شرم الشیخ مصر صورت گرفته. در این گفتگوها که روز دوشنبه آغاز شد، نمایندگان ارشد آمریکا، قطر و ترکیه حضور داشتند. جارد کوشنر، داماد و مشاور پیشین ترامپ و همچنان استیف ویکتوف، نماینده ویژه او از جانب ایالات متحده در این مذاکرات سهم گرفتند. ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که از نزدیکان و افراد مورد اعتماد بنیامین نتانیاهو است، نمایندگی هیئت اسرائیلی را به عهده دارد. به گفته خبرگزاری رویترز، با وجود امیدواری ها برای پایان جنگ دو ساله در غزه، جزئیات مانند جدول زمانی اجرای توافق، ساختار اداره پس از جنگ در غزه و سرنوشت گروه حماس هنوز مبهم باقی مانده. اعلام تنها یک روز پس از آن صورت میگیرد که از آغاز جنگ اسرائیل و حماس دو سال گذشت. جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 با حمله به مناطق مختلف اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 251 نفر دیگر را گروگان گرفتند. در عکس‌العمل به این حمله، اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرد که به گفته مقام‌های سی این منطقه از آن زمان تا کنون بیش از 67,000 نفر کشته شدند و بخش‌های زیاد از غزه ویران شده. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که از میان 48 گروگان باقی مانده در نزد حماس 20 تن آنها هنوز زنده هستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان ناظر اینترنتی موسوم به نت بلاگز تایید کرده که پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک و اسنپ چت توسط چندین ارائه دهنده خدمات اینترنتی در افغانستان محدود شدند. این سازمان روز گذشته در وبسایتش نوشته که این اقدام جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که از سوی طالبان وضع شده. سازمان خبرنگاران افغانستان میگوید که وضع محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. بیشتر دی گزارش.
اطلاعات تازه سازمان نت بلاکس نشان می‌دهد که به تاریخ‌های 7 تا 8 اکتبر 2025 دسترسی به چند شبکه اجتماعی در افغانستان با اختلال یا قطع کامل روبرو بوده است. این سازمان چهارشنبه 8 اکتبر در وبسایتش نوشته که این رویداد پس از خاموشی هفته گذشته مخابرات رخ داد و جدیدترین مورد در سلسله اقدامات سانسور اینترنتی است که توسط طالبان اعمال شده است. در جدولی که با عنوان محدودسازی عملکرد پلتفرم‌های آنلاین در افغانستان توسط این سازمان ناظر اینترنت منتشر شده، نتایج آزمایش‌های شبکه‌های اینترنتی افغانستان نشان می‌دهد که چند شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنت به طور همزمان دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف پلتفرم‌های تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام و اسنپ چت را مسدود کردند. از شرکت‌های مخابراتی افغان وایرلس، روشن، شرکت خدمات اینترنت وستن تلکام، شرکت دولتی افغان تلکام و حقنت ارائه دهنده خدمات اینترنت خصوصی در این جدول نام برده شده است. طبق اطلاعات نت بلاکس، بخش های فنی شبکه های اجتماعی از جمله سرورهای وبسایت، کانال های ویدیویی و اتصال های اختصاصی اپلیکیشن های موبایل در تمامی شرکت های ارائه دهنده اینترنت به طور کامل قطع شده و دسترسی کاربران به آنها 0% گزارش شده است. در ادامه آمده که تنها در دو مورد مربوط به شرکت وسترن تلکام میزان دسترسی اندک حدود 9 تا 10% مشاهده شده است. این در حال است که شماری از مردم در افغانستان قطع دسترسی به شبکه‌های مختلف اجتماعی یا دسترسی محدود به آن را در 2 روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کردند. حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است. برخی رسانه‌های داخلی به نقل از منابع خود گفتند که رهبری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان به مسئولان شبکه‌های مخابراتی دستور داده است تا دسترسی مردم به برخی شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازند. سازمان خبرنگاران افغانستان می‌گوید که وضع این محدودیت باعث مسدود شدن رسانه‌های مستقل، انحصار اطلاعات، پنهان ماندن واقعیت‌ها و گسترش سانسور و شایعات می‌شود. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، چهارشنبه 16 میزان به رادیو آزادی گفت که این محدودیت وضعیت اطلاع‌رسانی در افغانستان را بحرانی‌تر و نگرانی‌ها در این مورد را عمیق‌تر می‌کند.
منجر به مسدود شدن کانال‌های مستقل اطلاع رسانی یا خبر رسانی میشه. حتی اکثر خبرنگاران مستقل و رسانه‌ها از طریق همین شبکه‌ها است که سریع‌تر می‌توانند اطلاع رسانی کنند. از سوی دیگه باعث انحصار و کنترل جریان اطلاعات میشه. واقعیت‌ها پوشیده خواهد ماند و روایت‌های طالبانی تنها انعکاس داده میشه. این می‌تواند باعث افزایش سانسور، گسترش دامنه شایعات و پروپاگاندا شود.
بانو ولی‌زاده افزود که با اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی مردم افغانستان در انزوای فرهنگی و ایدئولوژی قرار می‌گیرند، زیرا به گفته او از فضای فرهنگی جهانی موسیقی و تفکر انتقادی دور نگه داشته خواهند شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت طالبان از 7 تا 9 میزان تمامی خدمات اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را در افغانستان قطع کرده بود که با واکنش‌های گسترده از سوی کاربران، فعالان مدنی و نهادهای بین‌المللی روبرو شد. برخی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفته بودند که این اقدام به دستور رهبر طالبان و به هدف جلوگیری از منکرات انجام شده است. مقام‌های طالبان تا هنوز هم توضیح رسمی درباره دلیل قطع گسترده اینترنت ارائه نکردند.
رادیو آزادی روز گذشته از مخاطبان خود در واتساپ از دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی در افغانستان پرسید. برخی از پیام‌های شهروندان افغانستان در این مورد را با هم می‌شنویم.
حبیب الرحمن ظفریستم، اصلاً از ولایت پروان و باشنده فعلی شهر کابل نایه دهم. برادر عزیز، امروز از صبح که ما روز آغاز کردیم محدودیت در برخی شبکه‌های اجتماعی عوض شده بود، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و برخی دیگه کار نمیکرد، همیالم کار نمیکنه دیگه. ما امید داریم که این باعث قطعی دائم انترنت نشه، تو اینجا خو مشکل نیست، اما خواستم من هیچ یک شرمندی است که این منجر به قطع دائم تلفون های همراه انترنت نشه.
با سلام و درود خدمت همکاران رادیو آزادی، امیدوار هستم که همه تا نصیحت کامل برخوردار باشید. رامین اندشور هستم، یکی از خبرنگاران محلی در بدخشان. راجع به موضوعی که گفتید، بله، دسترسی به اینترنت به مراتب نسبت به گذشته محدود است. ما در گذشته میتونستیم که آزادانه به هر سایت هایی که رسانه های در تبعید است وارد شویم، اخبار شو بخونیم و دیگر سایت ها، اما برای فعلا ما نمیتونیم به اون سایت ها داخل شویم، یک محدودیت. و دیگه اینکه همی فضای اینترنتی نسبتا مختل شده است، گاه سرعتش بالاست، گاه سرعتش پایان، گاه هیچگاه کار نمیکنه، و این یک موضوع. و موضوعی که از قبلا هم وجود داشتی بود که در مراکز نسبتا ساحه پوشش اینترنتی خوب است که به شکل 4G و 5G کار میکنه، اما رفته رفته که ما وقتی طرفی ولسوالی ها میرویم، مثال ولسوالی های بدخشان، دیگه اینترنتی که امو تلفن سیمکارد ها به صورت درست کار نمیکنه، که یک معضل است که در اوج تکنولوژی که امروز ما میبینیم تکنولوژی چقدر سوی پیشرفت میروه، اما ما به شبکه های مخابراتی به درستی دسترسی نداریم، چه جایی که ما به اینترنت دسترسی داشته باشیم و علاوه غیر از او. این بسته شدن اینترنت، محدود شدن اینترنت برای ما جوان ها خیلی ها تاثیرمند است. ماهایی که از طریق شبکه های اجتماعی فعالیت داریم، کسب و کارهای ما را بسیار محدود ساخته است. ما از مقامات میخواهیم که گردش اطلاعات آزادانه بگذارن و همچنان اینترنت هم محدود نسازن، تا ما بتانیم از طریق امو پلتفرم های خوب، از طریق اطلاعات خوب و بروز، ما بتانیم که زندگی خود رنگ و رونق بدهیم.
سلام و احترامات به همه کارمنده تان از افغانستان، از کابل به شما پیام گذاشتم. متاسفانه از دین شب به این سو تقریبا دین شب اینستاگرام و سنابچت و تیک تاک محدود شده بود و برای صبح برای فردایش که دیدیم بیخی محدودتر شده بود که تا بیخی درست کار را میکد. و امروز متوجه شدیم که فیسبوک هم تا ضعیفتر کار میکنه، ولی برای فعلا اینه که امشب است از فیلتر شکن استفاده میکنیم. متاسفانه افغانستان برای یک تاریکی رفته و امیدها هر روز کمتر میشه، محدودیت ها هر وقت بیشتر میشه. همیشه در افغانستان وقت مشکلات ها بسیار زیاد است، گاه ناگاهی مثلا مشکلات اینترنت پیش میاد، گاهی مشکلات برق پیش میاد که حتی در 24 ساعت بسیار یک پنج یا الا 6 ساعت برق میباشه و بیکاری به اوجش رسیده. جوانا همه زیادتر بالاتر از 70-80 فیصد جوانا دهی فکر هستن که وطن ترک کنن، برا خاطر آیندهشان، که آیندهشان روشن شوه، آیندهشان مشخص شوه، بر یک نفقه پیدا کنن که با فامیلشان یک تیر باشن.
پیام برخی از شهروندان افغانستان در مورد محدودیت جدید دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در این کشور بود. رادیو آزادی در فیسبوک خود حداقل 4 آدرس وی پی ان یا فیلتر شکنه به مخاطبان خود معرفی کرده که با دانلود آن می توانید به وبسایت رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنید. آزادی رادیو /R فیسبوک ماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر.
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرایی تان. برنامه آزر با این گزارش به پایان میرسانم که روز گذشته 8 اکتبر 24مین سال روز حمله ایالات متحده بر افغانستان بود. امریکا در سال 2001 میلادی دمی روز عملات هوایی را بر افغانستان آغاز کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان پایان یافت. شمار از شهروندان افغانستان، سیاستمداران پیشین و آگاهان امور این حمله را زمینه آغاز فصل تازه از پیشرفت برای نسل نو افغانستان میخوانند، اما شمار دیگر و نیز طالبان آن را یکی از روزهای تاریک در تاریخ کشور توصیف میکنند. سنا کاکر جزئیات داره.
سو وخت طالبان لومړنی واکمنی و په ابتدایا خونځی کې په دریم ټولګي کې مزدا کړی کولی مړی وخت کې خونځه بند او کار ډیر محدود و او د بیان یا آزاد فکر زاینو خزی انجونی تعلیم محرومی او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
یک باشنده 34 ساله ولایت ننګرهار میگوید یک شبه زندگی خانواده او و مردم قریهش چنان تغییر کرد که هرگز تصورش را هم نمی کردن. همان شبه که به گفته او نیروهای امریکایی بر افغانستان حمله کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در سال 2001 زمانی که امریکا حمله کرد من همینجا بودم. شب حمله را هرگز فراموش نمی کنم. صدای بمب‌ها می آمد و ما در اتاق‌های تاریک پنهان شده بودیم. اما وقتی حکومت طالبان سقوط کرد زندگی آهسته آهسته تغییر کرد. پوهنتون‌ها دوباره باز شدند. کار پیدا شد. من هم به درسم ادامه دادم. امیدوار به زندگی شدیم. پس از پایان تحصیل در یک مؤسسه بین‌المللی در بخش صحت کودکان کار می کردم.
این جوان میگوید در 20 سال پس از آن روز مهمترین دستاوردهایش تحصیلات عالی و احساس آزادی اندیشه بود و به گفته او با وجود چالش‌ها و ناامنی‌ها بیشتر امور زندگیشان به خوبی پیش می‌رفت. آمریکا در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که در افغانستان 8 اکتبر بود بر این کشور حمله کرد که در نتیجه آن نخستین دوره حکومت طالبان سقوط کرد. شماری از افغان‌ها از جمله سیاستمداران پیشین، کارشناسان، زنان و همچنین مقام‌های پیشین و کنونی حکومت طالبان در مورد این تحولات دیدگاه‌های متفاوتی دارند. محمد عمر داودزی وزیر پیشین امور داخله در نظام جمهوری مخلوع بر رهبری محمد اشرف غنی میگوید در سال 2001 میلادی در نشست بن در مورد افغانستان به حیث مقام ارشد سازمان ملل متحد در سطح کشور اشتراک داشت و در ایجاد نظام بدیل برای نخستین حکومت طالبان نقش موثری ایفا کرد. آقای داودزی در صحبت با رادیو آزادی دستاوردهای 20 سال حاکمیت نظام جمهوری را پس از حمله آمریکا چنین توصیف کرده است:
این 20 سال حضور امریکا در افغانستان دو بار داشت. نخست این که در این مدت کمک های بسیار زیاد صورت گرفت. دوم، دولت افغانستان که در 20 سال گذشته هم از نظر فیزیکی و هم از نظر معنوی کاملا ویران شده بود، دوباره بازسازی شد. 1.5 میلیون جوان تحصیلات عالی انجام دادند. افغانستان جایگاه جهانی پیدا کرد. دیپلماسی و پاسپورتیان عزت یافت. اما در بعد دوم جنگ ها نیز ادامه داشت و هم امریکا و هم کشورهای منطقه سیاست های دوگانه را دنبال کردند.
اما حکومت طالبان حمله امریکا بر افغانستان را روز سیاه در تاریخ این کشور خوانده است. همچنین سید اکبر آقا رئیس پیشین شورای راه نجات افغانستان و از مقامهای دوره نخست حکومت طالبان حمله امریکا و 20 سال حضور آن در این کشور را اشغال، مداخله در سیاست داخلی و خارجی افغانستان و حتی دوره ناکام توصیف می کند. آقای اکبر آقا متأکید می کند که طالبان باید از گذشته های تلخ و جنگ ها عبرت بگیرند، حقوق مردم را تامین کنند و با آنان در حکومت سهم بدهند.
امریکا بر اشغال آمده بودند. این 20 ساله که گذشت حکومت از افغانها نبود بلکه از آنان بود و سیاست داخلی ما قربانی سیاست های خارجی یا بیگانگان شده بود. پس این 20 سال دوره ناکام بود. طالبان باید از تجربیات و دوره های گذشته عبرت بگیرند، زیرا ثبات افغانستان تنها با تامین حقوق مردم استوار می شود.
قابل یادآوری است که حکومت طالبان 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست خود در ماه اگست سال 2021 میلادی و پس از امضای توافقنامه دوحه با آمریکا بار دیگر به قدرت بازگشت و قوانین دوره نخست خود را دوباره بر افغان‌ها به ویژه بر زنان تطبیق کرده است. شینکه کروخی لوزو پیشین ولیسی جرگه و سفیر سابق افغانستان در کانادا وضعیت کنونی حکومت طالبان را چنین ارزیابی می‌کند.
طالبان نه تنها این که از تاریخ گذشته درس نگرفتن و از فساد جلوگیری نکردن، بلکه فساد را بیشتر کردن، زندگی را بر مردم تلخ ساختن، دشمنی با زنان را دوباره آغاز کردن و حتی حق آموزش را از آنان گرفتن. در این وضعیت بیشترین آسیب به زنان رسیده است، اما طالبان با این عملکردها به خود نیز زیان می رسانند، زیرا در سطح جهانی به رسمیت شناخته نمی شوند، کمک به آنها صورت نمی گیرد، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است و همه اینها تکرار اشتباهات گذشته آنان است.
اما حکومت طالبان هم ماره ادعا کرده است که در دوران حاکمیت آنان حقوق مردم از جمله زنان محفوظ است، ادعایی که اکثریت افغانها و جامعه جهانی آن را نمیپذیرند. شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع در حکومت جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی و امنیتی میگوید هرچند حمله آمریکا بر افغانستان زمینه بی‌ثباتی و جنگ‌های دوامدار را در کشور فراهم کرد، اما تاکید میکند که طالبان با اقدامات افرادی خود بار دیگر زمینه مداخله کشورهای منطقه و جهان را در امور افغانستان مساعد ساختند.
در کوم وضعیت چه افغانستان که روان ده و افرادیت تورست در بل اضافه کیگی؟
وضعیتی که اکنون در افغانستان جریان دارد و روز به روز بدتر می شود خود زمینه آن را فراهم می سازد که کشورهای منطقه و جهان بار دیگر به گونه مداخله کنند یا جنگ های نیابتی شکل گیرد که مسئولیت آن مستقیما بر عهده طالبان است. تا زمانی که در یک کشور حاکمیت قانون وجود نداشته باشد و با مردم در حکومت داری سهم داده نشود، ثبات نیز به وجود نخواهد آمد.
در 7 اکتبر سال 2001 میلادی که برابر با 8 اکتبر به وقت افغانستان بود، جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده به این دلیل که طالبان از تسلیم کردن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده به آمریکا خودداری کردند، دستور حمله بر افغانستان و سرنگونی حکومت طالبان را صادر کرد. ایالات متحده اسامه بن لادن را مسئول حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا که سبب مرگ حدود 3000 غیر نظامی در آمریکا شد دانست و از طالبان خواست تا او را تحویل دهند، اما ملا محمد عمر مجاهد رهبر وقت طالبان تصمیم گرفت بن لادن که با او بیعت کرده بود به آمریکا تحویل داده نشود. در 7 اکتبر تیاره‌های B-52 آمریکایی از پایگاه‌های نظامی آمریکا به سوی افغانستان پرواز کردند و بمباران سنگین را بر سنگرهای طالبان در شمال، جنوب و دیگر بخش‌های کشور آغاز کردند. پیش از آن که نیروهای آمریکایی برای عملیات زمینی وارد خاک افغانستان شوند، حملات هوایی چندین هفته ادامه یافت و در نتیجه طالبان در تمامی جبهه‌ها عقب‌نشینی کردند و در نهایت حکومت آنان سقوط کرد. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر به طالبان هشدار داده است که پایگاه بگرام را تحویل دهند، اما طالبان میگویند چنین کار را نخواهند کرد. کارشناسانی که در گزارش با آنها صحبت شده است این هشدار ترامپ را صرفاً بخشی از سیاست داخلی او و تلاش برای ترساندن طالبان میدانند و میگویند که در عمل برنامه‌ای برای اقدام وجود ندارد. قابل ذکر است که امریکا و متحدان پیمان ناتو در افغانستان سه هدف اساسی را دنبال می کردن: مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و ملت سازی. اما بارها گزارش هایی در مورد عدم تحقق این اهداف در افغانستان منتشر شده است. شماری از سازمان های بین المللی بارها در گزارش های خود افغانستان را به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر معرفی کردند. مقام های پیشین نظام جمهوری نیز بارها گفتند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 20 گروه تروریستی فعالیت دارند. علاوه بر این مردم عام شماری از کارشناسان امور تلاش ها در زمینه ملت سازی را نیز ناکام خواندند. در جریان دو دهه حضور نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان بیش از 150 هزار نفر کشته شدند که در آن بیش از 3500 تن نیروهای خارجی، بیش از 66 هزار تن نیروهای افغان و بیش از 51 هزار فرد ملکی شامل بود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.